بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بعد اینجا رسیدیم که به حکم ظهور روایات و اون قاعده کلی که در آنچه مخالف با اصل بود باید اکتفا بشه به قدر متیقن، بگیم همینقدر که این ولد ثروتی داشت، مالی داشت یا شیعی داشت به تعبیر روایات، چه از مستثنیات دین باشد چه نباشد، مهر به ذمه خودش باید باشد. وقتی به ذمه پدر هست با یک خلاف اصل است که هیچ مالی نداشته باشه، نه از مستثنیات و نه غیر مستثنیات. این خلاصه بحث دیروز بود. و اما صغیر بعد از طلاق، در وقت ازدواج صغیر بوده، حالا بزرگ شد و قبل از مقاربه زنش رو طلاق داد. شرایع می‌فرماید در همون عبارتی که قبلا گفتیم، فرمود لو دفع الاب المهر و بلغ السبی، این پسر رو پدر داماد کرد و مهر رو به این زن داد و بعد چند سال طول کشید این پسرم بالغ شد. وقتی بالغ شد قبل از مقاربه زنش طلاق داد. شرایع فرمود که استعاد الولد النصف دون الوالد، حالا که قبل از دخول طلاق داده نصف مهر از زن برمیگرده به همین ولد، به همین شوهر زن، به پدرش دیگه بر نمیگرده. جواهر صفحه 128 و شرایع در همین عبارتی که قبلا بیان کردیم دو وجه بیان می کنند برای اینکه اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر به خود این پسر برمی گردد نه به پدر. عبارت جواهر به زمینه عبارت شرایع کردو و جربدان می کند. اینه که می فرماین لأن طلاق مملکون جدیدون لنصف، لا فاسخون لسبب الملك. این وجهی است که خود جواهر بیان می کند. به مرتبه عرض میکنم لأن الطلاق مملک جدید لنصفه لا فاسخ لسبب الملک. در همین صفحه 128، بعد در دو صفحه بعد صفحه 130 عبارتی دارند که در واقع تکمیل این لأن الطلاق مملک هست و با اون عبارت این لأن الطلاق مملک یعنی تکمیل میشه. اون عبارت صفحه 130 اینه که ظهور النص والفتوى فی ملکیت طلاق. عبارتشون اینه که الا ان الجمیع کما ترا بعد ما عرفت من ظهور النص والفتوى فی ان الطلاق مملکون لا انه فاسخون یعود به السبب الاول للملكه بل ظاهر المحكم عن الشيخ الاجماع عليه. خب این عبارت صفحه 130 زنیمک شد به اون عبارت صفحه به اون 128. اونجا فرمودن طلاق مملک جدید نصفه، نه این که فاسخ سبب ملک باشد. ولی به چه دلیل طلاق مملک است نه فاسخ دلیل بیان نکردن. در این عبارتی که حالا خوندیم صفحه 130 دلیل بیان میکنن، میگن ظهور النص والفتوى فی مملکیت طلاق. هم روایات ما و هم فتوای بزرگانمون ظهورشون در اینه که طلاق مملک نصف مهر است. وقت قبل دخول مردی زنش طلاق داد، نصف مرد که به او برمیگردد، اینجا دو احتمال هست که این نصف برمیگردد. یکی این که بگیم طلاق در واقع فسخ میکند اون عقد قبلی را، اونی که سبب بود که تمام این مرد مال زن باشه، این طلاق قبل دخول اون عقد فسخ کرد. وقتی که فسخ شد، خب قهران دیگه تمام مرد مال زن نیست، به حکم عدله نصفش مرد برمیگردد. نصفش مال زن به حکم دلیلی که ما داریم، نصفش هم که در واقع عقد فسخ شده به خود مرد برمیگردد. بله، خب یعنی به خود همون کسی که مرد قرار دیده برمیگردد، حال هر که باشه. احتمال آخری که بگیم یا طلاق مملکه، عقدی که واقع شد تمام این مهر شد مال زن، اگر قبل از دخول طلاقش داد، این طلاق کاری با عقد قبلی نداره، او تکون نخورده و سر جای خودش محفوظه. این طلاق باعث میشه که نصف مهر زن تملیک بشه به خود این مرد. اگر اون احتمال اول باشه که بگیم طلاق فسخ کننده اون سببی است که باعث شد که زن مالک مهر بشود. اگر طلاق در واقع فاسخ اون سبب و اون عقد باشه، قهرن وقت فاسد شد، نصف اون مهر بر میگردد به کسی که اون مهر رو مهر این زن قرار داده، چه خود شوهر باشد چه پدرش باشه، یک بیگانه ای. یعنی هر که مهر قرار داده وقتی اون عقد باطل شد، طبیعی است که نصفش به خود او برمیگردد، به گوی شوهر بر نمیگردد، چون پدرش مهر قرار داده. پدر مهر قرار داد، حالا که اون عقدی که پدر مهر قرار داد فسخ شد، پس نصفش به خود پدر برمیگرده. اما اگر گفتیم نه، طلاق کاری به اون عقد نداره، او صحیح و سالمه، طلاق خودش مملکه، یعنی به حکم اون عقدی که واقع شد تمام مهر از ملک پدر خارج شد، شد ملک زن. حالا که این مرد طلاقش داد، این مهری که ملک زن بود نصفش تملیک بشه به شوهر، به خود متعلق، به اصطلاح دیگه کاری به پدر نداره. پس چون ظاهر نص و فتوا اینه که طلاق مملکه نه این که فاسخ باشد، از این جهت میگیم اگر این پسر این زن رو طلاق داد، نصف مهر زن به خود این پسر برمیگردد، نه به پدرش که مهر قرار داده. این میشه تکمیل اون وجه که جواهر فرمود. فرمود لأن طلاق مملک جدید لنصف لا فاسخ لسبب الملک، نه اینکه طلاق فاسخ کننده سبب ملک زن باشد. یعنی اونی که باعث شد که زن مالک تمام مهر بشد چی بود؟ اون عقد بود، عقد نکاح. طلاق اون عقد رو فاسخ نکرده، چون اگر او فاسخ شد به خود اون صاحب پول برمیگرده، او سر جای خودش محفوظ. طلاق نصف اون چه ملک پدره به شوهرش برمیگردونه. این وجهی که جواهر بیان میکنند که طلاق مملک جدید به چه دلیل؟ به حکم روایاتی که بعد بیان میکنیم، اجماع شیخ طوسی ادعا کرد و ظاهر فتاوا که میشه طلاق مملک. وجهی که خود
عود برای باید عود به پسر باشد نه پدر. این عود رو میخواستم این رو ثابت کنیم که این عود برای به پدر، به پسر نه به پدر.
خب بله، که یعنی عود به کسی که
در واقع ثابت کردیم فقط اصل عود رو، اصل عود دادن رو، یعنی این که باید خانم مقدار پول رو برگردونه، این قاعده است که گفتن که طلاق مملک جدید نیست.
خب مومن ببینین، نه کلامی که ظاهر روایات ما همینه، وقتی گفت طلاق مملکه یعنی بر میگرده به اونی که طلاق داده. طلاق مملکه، طلاق از کی صادر شد؟ از خود شوهر دیگه، خود شوهر داره طلاق میده. چون شوهر طلاق داده، این طلاق از شوهر صادر شد، تملیک میکنن نصف مهر رو به خود همین متعلق. در واقع ظاهر روایات اینه که بعدم روایاتی میخونیم. و اما وجهی که شرایع بیان کرده برای این که نصف مهر به شوهر برمیگردد و نه به پدر که مهر قرار داده، میفرمان که ولی ما قیل، این دیگه باید با اضافاتی که جواهر داره، ولی ما قیل. پس وجه اول این بود که طلاق مملکه، بعد جواهر به اینجا میرسه. ولی ما قیل گفته شده من ان ذالکه، این اشاره به وجه یک شرایع بیان میکند. ولما قیل من ان ذالک من الوالد یجری مجرى الهبه من الوالد الى الامراه، یعنی اینی که پدر مهر قرار داد، مهر رو پدر داد به این دختر، چون مهر رو پدر قرار داده، این نازل منزله نه که این پدر که انه هبه کرده به این زن. خب این هبه کرده و بعد اضافه میکنن و علا کل حال فمع طلاقه یرجع الیه نصف المال الذی دفع مهره یا دفع مهره. خلاصه این وجه اینه که پدر وقت مهر قرار داد که انه این بخشید به این زن، این مهر رو بخشید به زن. خب وقت بخشید به زن اون وقت اگر چونچه قبل از مقاربت این شوهرش این زن رو طلاق داد، پدرم که بخشیده به زن دیگه، نصف اون چه ملک زن شده برمیگردد به خود این شوهر، دیگه به پدرش برمیگه چون بخشید دیگه، از ملکش خارج شد، از مشکل خارج شد دیگه، چیزی که انه در اختیار نداره. خب و اما روایاتی که جواهر اشاره کرد که ظاهر روایات اینه که نصف مهر به خود این پسر برمیگردد. عرض کنم که روایات در وسائل جلد 21 باب 15 از ابواب نکاح عبید و امام در او بیان شده. حالا از جمله روایات عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اعتق مملوکتا له و جعل اتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال قد مضى اتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها. این حدیث شریف در همون مسائلی که عرض کردم 21 جلد 15 باب 15 از ابواب نکاح عبید، حدیث 1، دو مرتبه همین حدیث میگه سوال کنیم از امام صادق از ان رجل اعتق مملوکتا له و جعل اتقها صداقها. مرد یک کنیزی داشت، کنیزش را آزاد کرد، وقتی که آزاد کرد همین آزادی رو مهرش قرار داد، گفت که من تو رو ازدواج میکنم و مرتب همون آزادی اونم قبول کرد. بعد که این کنیز را عقد کرد و مهرش همون عتق شد، ثم طلقها قبل ان یدخل بها، قبل از مقاربت طلاقش داد. فقال امام فرمودن قد مضى اتقها، چون آزادش کرده او که تغییر نمی کنه، اون تمام شد. و ترد على السيد نصف قیمت ثمنها، ولی حالی که طلاق قبل دخول بوده نصف قیمت این زن بر می گرده به این سید، به این مولاش، تسعا فیه، برای سعی کنم نصف قیمتش بده، ولو عده هم برش نیست. خب از این که فرمود که عتقش دیگه به هم نمیخوره، از این معلوم بشه که طلاق فاسخ اون سبب نیست، به خاطر عتق این زن آزاد شد. اگر طلاق فاسخ اون سبب میبود باید این زن برگردد به رقیت این مرد. امام فرمود نگه قد مزا عتقها، دیگه دو مرتبه این زن رق نخواهد شد، کنیز نخواهد شد، نهایت چون طلاق قبل دخوله نصف قیمت این کنیز برمیگرده به شوهر، اون وقت این کنیز باید تلاش کنه پول پیدا کنه و اندازه نصف قیمت خوشی بده به مولاش. پس از این معلوم میشه ظاهرش اینه که طلاق فاسخ اون سبب قبلی نیست، طلاق مملک این نصفه، نه این که فاسخ عقد قبلی باشه. حدیث آخر عباد ابن کثیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اعتق ام ولد له و جعل اطقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخلها. قال يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها ان تستعي بعد بازلهم ان تستعي ان تستسعي يا ان تستسعى ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق و نصفها حران. این حدیث شریف در همون وسائل حدیث چهار به مرتبه همین حدیث شریف میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اعتق ام ولد له، ام ولد داشت ایر آزادش کرد و جعل اطقها صداقها، خوب اطقش هم صداقه شد، ثم طلقها قبلا یدخلها قبلا مغرد. این چه باید کرد؟ باره امام فرمود که یعرض علیها ان تستسعى فی نصف قیمتها. این مولا کار شوهرش هم است، در واقع به این کنیز میگه که حالت قبلت دخول طلاقت دادم، تو نصف قیمت مال من بر میگرده، برو تلاش کوشش بکن و پول پیدا بکن و به اندازه نصف قیمت به من بده. اگر مثلا فرض کنی که اون وقت 1000 تومان قیمت ده، 500 تومان من بده. فا این عبد هیه، اگر این کنیزه گفت نه من اهلش نیستم، همش حاضر نیستم، از من ساخته نیست، اگر ابا کرد و کار نکرد که نصف قیمت به مولای قبلی و شوهر فعلی بده، فنصفها رقون و نصفها خور، نصفش باز میشه رق برمیگرده به همون مولاش و نصفش هم خوره. خب از این معلوم میشه که به سلام این در واقع طلاق باعث میشه که این نصف چیز قبلی به هم نخوره، برگرده به خود شوهر. ناد اگر قبول نکرد گفتن بازم نصفش میشه رق، پس بنابراین اون عقد قبلی از بین نمیره، اون که آزادش کرد اون از بین نمیره. این طلاق باعث شد که نصفش به خود این متعلق برگرده. روایات آخرین در همین باب به همین مضمون هست، یعنی تمام این باب 15 روایاتش در همین رابطه است که طلاق ظاهرش اینه که مملک نصف نه فاسخ اون عقد قبلی و سوا قبلی. و خیلی خوب این روایات، حالا ظهور این روایات در ملکیت جدید به وسیله طلاق، نه این که فسخ عقد قبلی باشد، خیلی روشنه. این روایات این با همشون ظهور در اینه که اون عقد قبلی باطل نمیشه با طلاق، حالا چه نکاح باشد چه عتق باشد هر چه باشد، اون از بین نمیره. فقط این طلاق است که مجدد مملک نصف مهره، ولی اون عقد قبلی به حال خودش باقیه. پس نتیجه این شد که همونی که جوار ادعا کرد که فرمود نصف مرد متعلق برمیگرده به حکم ظاهر روایات، ظاهر روایات هم همین بود و بنابراین پس نصف مرد میشد داخل در ملک متعلق و اون متعلق هم سبی بوده که فعلا بالغ شده. پس نتیجه این شد که اغرب و اغبا میشه گفت همون فرمایش جواهره که بعد از طلاق قبل دخول نصف مهر به خود این شوهر برمیگردد، نه این که به پدرش برگردد، گویی که مرد عجیب پدر رفته، اما نصفش بعد از طلاق به خود این پسر برمیگردد.
باید باز دوباره زنش باشه چون اثر عقد باطل لك هذا عقد على تقولش باطل دي على كتاب عقد قبلي اما در باب عتق ممكن بعد اگر مثلا طلاقش داد ایبایی از قیمتش کرد اینجا برگرده برای قیمتش چون همون عتق در جای خودش باقیه اما در نکاح عقد اگر از باطل باشد باید اثر داشته باشه
در کلام اینه که اثرش اینه که اگر این طلاق مملک نبود همش مال همون زن بود دیگه نه ببینید اگر به زفرمین در نکاح اگر نکاح باطل میشد تمام اون مرد به همون پدر برمیگرد چون مال او بوده پول مال پدر بوده که داده به این زن اگر اون نکاح باطل میشد خب برمیگرد به خود پدر اون وقت از این که به خود پدر بر نمیگردد اگر طلاق داد نصف مال خود زن هست معلوم میشه که پس او عقد قبلی سر جای خودش محفوظه ولی اگر اثرش همینه که اگر اون عقد قبلی باطل میشد تمام مرد به پدر برمیگشت عقدش به عقد باطلی بوده همه مرد به صاحبش برمیگردن نه ببینه نشو ببینه کلام اینه که اگر عقدی واقع شد به توسط اون عقد این مرد مالی زن شد اگر اون عقد باطل بشه خب تمام اون مرد به خود شوهر به خود اون کسی برمیگرده که مرد قرار داده
اینجا بشه که این عقد مامزه بودش دیگه چی مثلا مبتل نیست این مثلا طلاق بلکه مملکه اگر مبتل باشه که مثلا اون عقد باطل شد تمام شد دیگه اثری هم نداره.
نه کلام اینه که میگن این عقد فاسخ اون سبب نیست. او رو فاسخ نمی‌کنه. مثل عیبایی که فاسخ کننده هست نیست. این عقد فقط کار بونی می‌گیره. اگر اون عقد از بین میرفت تمام اون مرد به خود همون کسی بود که بهش مرد قرار داده بود او برمی‌گرده مال اون اصلا. کلاً نکن بشه عقد. از این که تمام مرد به او بر نمی‌گرده و نصف مال خود زن هست معلوم میشه که اون عقد سر جای خودش محفوظه و این طلاق که این مرد رو به اصطلاح نصفه کرده این نسبت به ولد صغیر کبیرم که وقت بوده انشاءالله فردا اللهم صل علی محمد و آل محمد